و هزینه تمام شده برق رقم خیلی بیشتر از اونی هست که الان از مشتریان دریافت میشه، از مشترکان دریافت میشه. لذا هر چقدر که ما در مصرف انرژی صرف جویی کنیم و حساب شده استفاده بکنیم، ذخیره‌ای هست برای آینده جوانامون و آینده مملکتمون. این هست که تقریبا میشه گفت 1/19 1/18 هزینه رو ما داریم دریافت میکنیم. البته احتمال داره برنامه‌ای پیاده بشه در آینده که ما بتوانیم از کسانی که بی‌رویه مصرف میکنن و یا اصطلاحا ما بهشون میگیم بعد مصرف، هزینه تمام شده برق رو بتونیم دریافت بکنیم. این خبری که حالا من میخواستم در پایان عرایزم هم خدمتتون عرض بکنم این هست که هدف گذاری شده برای تولید 10,000 مگاوات برق از طریق انرژی های تجدید پذیر مثل نیروگاه خورشیدی و بادی، و در آینده نزدیک هم تفاهم‌نامه ها و قراردادهای اجرای این نیروگاه ها منعقد خواهد شد و انشاءالله ما شاهد تولید انرژی پاک باشیم در کشورمون
انشاءالله. جناب کاظمی، که از بحثایی که واقعا مورد توجه مردم هست و قرار بود که به حال دولت سیزدهم خیلی بهش جدی توجه بکنه، تأمین برق مورد نیاز هست برای پیشبینی‌هایی که برای سال 1401 میشه. خب امسال ما بخشی از برق به حال صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمیا و سیمان رو قطع کردیم به مدت چند هفته، به حال آثار زیانبار رو بر تولید ملی گذاشت و حتی موجب افزایش محصولات در واقع سیمانی و فولادی و در واقع محصولات پتروشیمی در کشور شد. الان به حال در وزارت نیرو چه تمهیداتی اتخاذ شده که ما سال آینده رو در واقع با کمبود برق مواجه نباشیم، حالا با سازوکارهایی که خود شما مد نظرتون هست؟
عرض کنم خدمتون که حدود 6,000 مگاوات ما انشاءالله تا ابتدای تابستان 1401 وارد مدار خواهیم کرد. ابتدای عرضم رو عرض کردم و که این کمک خیلی بزرگی خواهد کرد به تأمین برق تابستان و همینطور بخشی هم انرژی های و خورشیدی و استفاده از انرژی تجدیدپذیر هست که وارد میشه. یه بخشی هم داریم فرهنگ سازی میکنیم برای مصرف بهینه و به حساب همراهی مردم که بتونیم ما این رو ذخیره کنیم و در اختیار کارخونه ها رو بدیم. البته در دراز مدت تفاهم شده با بسیاری از کارخونه های بزرگ فولادی و صنایع معدنی برای تولید 10,000 مگاوات در توسط خود کارخونه ها صنایع بزرگ اعلام آمادگی کردن و تفاهم کردن وزارت نیرو و وزارت صنعت معدن تجارت برای احداث نیروگاه های بزرگ تولید برق. با احداث این نیروگاه ها مشکل برق صنایع انشاءالله حل خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب کاظمی از اینکه در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی.
ممنونم، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم. آقای کاظمی، مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو در این بخش با ما همراه بودن. خوبان شنونده، سامانه پیامکی ما 3010-35. شما از طریق دریافت و نصب برنامه کابودی ران صدا از طریق سایت رادیو گفتگو، نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید این برنامه ها رو هم بشنوید. خب عزیزان شنونده، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه اختصاص داره به موضوع سیاستگذاری و اصلاح سیاستگذاری در حکمرانی فضای مجازی. آقای دکتر محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم. سلام خدمت شما و
شنوندگان محترم. خیلی متشکرم آقای دکتر انتظاری. خب بعد از تقریبا 11 سال اگر اشتباه نکنم شورای عالی فضای مجازی در واقع با حضور آقای رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و خب خیلی ها این اتفاق رو یک نقطه عطفی دونستن برای سیاست گذاری و نقشی که باید این شورا در عرصه حکمرانی فضای مجازی ایفا بکنه. از نگاه شما با توجه به شرایط فعلی و در واقع رشد پرشتابی که عرصه فضای مجازی داره، چقدر اصلاح سیاست گذاری ها در حکمرانی فضای مجازی برای این روزهای کشور ضرورت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از بدیم اول نکته که شما یا عنوانی که فرمودید اصلاح کنم، شورای عالی فضایی بعد از یک ایجاد شد. بله، و شورای عالی فضای مجازی خب به هر حال با کم و زیاد جلساتش تشکیل می شده و البته در زمان های آقای رئیسی خیلی فعالتر و بانشاتر داره تشکیل می شه. حالا شما بفرمایید که مقصودتون در مورد شورای عالی فضایی.
بله، تو حوزه شورای عالی فضای مجازی آقای دکتر انتظاری چقدر با عنایت به اینکه به حال ما با سرعت پرشتاب در واقع تحولات در عرصه فضای مجازی مواجه هستیم، اصلاح سیاست گذاری ها برای حکمرانی مؤثر و مطلوب در فضای مجازی چقدر ضرورت داره الان؟
بله، ضرورتش که ببینید الان به دلیل اینکه تحولات فضای مجازی همونطور که جناب علی فرمودید بسیار شتابانه و بعد نکته مهم در این از این تحولات تاثیرگذاری فضای مجازی در همه ابعاد زندگی در حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حاکمیتی و امنیتی و غیره ذاله.
بله،
این اولا باید تصمیم گیران ما، مسئولین ما، چه در حوزه قوه مجریه چه در قوه مقننه، این تاثیرگذاری شدید رو بپذیرن و بعد از اینکه این تاثیر فضای مجازی در این عرصه های متعددی که عرض کردم پذیرفتن، تحولات باعث می شود که این تاثیرات شدیدتر اتفاق بیفته. بنابراین این دو تا پارامترهای تاثیرگذاری در اداره کشور و در عرضم به حضورتون مسائل متعددی است که باید پیش بینی بشود. به این دلیل همین نکته که فرمودید، سیاست هایی که تاکنون در کشور جاری بوده که بر اساس ارزم بزرگتون که رویکردهای سنتی قرار داشته، اینا کاملا باید اصلاح بشن و این اصلاحات هرچی زودتر و سریعتر باید انجام بشه، البته با در نظر گرفتن یک مطالعات عمیق و بر اساس در واقع ارزش‌های معرفتی و فرهنگی کشور خودمون، مثل همه کشورهای دیگه که بر اساس ارزش‌های ملی خودشون این اصلاحات رو انجام میدن، ما هم باید به همین دلیل و همین اساس با توجه به مطالعاتی که انجام خواهد شد یا انجام شده است، این اصلاحات ولی باید سریع‌تر انجام بشه ان شاء الله.
بله آقای دکتر انتظاری، که از بحثایی هم که حالا در همین فضای مجازی خیلی مورد توجه قرار میگیر که بحث در واقع صیانت از فضای مجازی هست که به ترتیب الان هم مجلس ظاهراً اون بحث طرح صیانت رو به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده تا کارهای کارشناسی بیشتری روش صورت بگیره. یه بخشیش هم به حال انتظاری هم هستش که فعالان در واقع در حوزه اقتصاد در فضای مجازی انتظار دارن به حال تسهیل کسب و کار در این عرصه صورت بگیره. به نظرم این دو بخش شاید از سایر حوزه های فضای مجازی اهمیت بیشتری داشته باشه. در این بخش مخصوصا بحث صیانت و بخش اقتصاد فضای مجازی چه در واقع اقداماتی باید صورت بگیره یا چه سازوکارهایی باید فراهم بشه که هم به حال مقوله صیانت در فضای مجازی بیشتر مورد در واقع رعایت و مراعات قرار بگیره، هم از اون طرف هم به حال بشود اقتصاد دیجیتال یا به نوعی اقتصاد فضای مجازی رو هم برای فعالانی که میخوان در این بخش کنشگری بکنند رو تسهیل کرد؟ خواهش می‌کنم در حد دو دقیقه فرصت داریم، کوتاه بفرمایید.
بله، بله، به هر حال بحث سیانت به نظر من خوب مطرح نشده.
بله.
مسئله این است که در همه کشورهای دنیا الان شما کنفرانسی دو سالانه تشکیل میشه تحت عنوان حاکمیت اینترنت، اینترنت گاورننس فوروم، که اصلا سازمان ملل برگزار میکنه.
درسته.
این چند کنفرانس اخیرشو که در پاریس، در برلین و امسال هم در لهستان برگزار میشه، دستور و کارها، سخنرانی ها رو ملاحظه کنید، از ماکرون رئیس جمهور فرانسه، خانم مرکل نخست وزیر آلمان، آقای گوترش دبیر کل سازمان، همه بحث حاکمیت ملی بر فضای مجازی خودشون صراحتا مطرح کردن.
بله.
عجیبی نیست.
در ترکیه، روسیه، اعظم استرالیا، غیره و زالک، این بحث ها رو به نظر من شما به عنوان رادیو و کسانی که میخواین این اطلاعات رو پخش کنید، شنوندگان و از شبکه تلویزیون هم بینندگان خودش در معرض این اطلاعات قرار بده. بنابراین لزوم مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی در همه این کشورهایی که عرض کردم در سطح سازمان ملل سالها داره بحث میشه و اعمال هم میشه. ملاحظه میکنید گوگل میاد اطلاعات غلطی رو در اروپا منتشر میکنه، 500 میلیون دلار جریمهش میکنه فرانسه.
درسته.
و بنابراین این یک مسئله است که باید منتها به نحوی که همه اصول و در واقع خدماتی که مردم لازم دارن در اختیارشون قرار بگیره. بحث اقتصاد که شما فرمودین، بحث اقتصاد اگر رو شبکه‌های خارجی قرار بگیره و به طور فصل عینی اگر بخواد این شبکه‌ها همونطوری که ملاحظه می‌کنید اینستاگرام هر چیز دلش بخواد و اجازه انتشار میده، اجازه نخواد اجازه انتشار نمیده، همون که در مورد خود ترامپ هم این کارو کردن. ما باید کسب و کارهای ملیمون روی پلتفرم‌های که تاب‌آوری دارن و مشکل پیدا نکنم توسعه پیدا کنه ان شاء الله.
درسته. خیلی متشکرم جناب انتظاری. با شما خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده ضرورت اصلاح در سیاست گذاری حکمرانی در فضای مجازی موضوع گفتگوی من بود با آقای انتظاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی. ساعت 19:43 است. از زانه شنونده بخش دیگری از گفتگوهای برنامه تقدیم حضورتون میکنیم به مناسبت روز مجلس. همراه میشیم با دکتر احمد امیرآبادی فراهانی از اعضای هیئت رئیسه خانه ملت. آقای دکتر سلام بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و گرامی دارم یاد و خاطری همه شهدا به خود شهید عزیز شهید مدرس رو در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. ما هم روز مجلس رو به شما و نمایندگان محترم خانه ملت تبریک میگیم. آقای دکتر فرانی، خب یکی از بحثایی که مناسبت روز مجلس امروز ما شاهدش بودیم بحث نشست مشترک دولت و مجلس با حضور رؤسای دو قوه بود. بفرمایید که در واقع فارغ از اون بحثای نمادینی که در خصوص به حال حضور دولت مردان در خانه ملت میشه راجع به صحبت کرد، چقدر تعامل بین دولت و مجلس به صورت جدی و با ملاحظه منافع ملی میتونه به حل مشکلات کشور کمک بکنه؟
به هر صورت این رفت آمدها قطعا به نفع مردم خواهد بود، به جهت اینکه علاوه بر اینکه هر دو قوه بر اساس اصل تفریق قوا وظیفه خودشو باید انجام بدن، باید یک همافزایی رو توی بحث ایجاد بالاخره کار و حل مشکلات با هم داشته باشم. مثلا امروز صحبتایی که هم برخی از رؤسای کمیسیون های ما داشتن و همچنین برخی از وزرا گزارش هایی که دادن، یک گزارش های بسیار خوب و هم امیدآفرین بود، همین که به صورت برخی از مطالبی که در بعضن در فضای مجازی به عنوان حواشی بعضن مطرح میشه، در این ارتباطات و در این رفت آمدها این مسائل هم حل میشه. من فکر میکنم که امروز جلسه بسیار خوبی بود، به خصوص رؤسای هر دو قوه تاکید کردن هم بر نظارت مجلس بر قوه مجریه و هم پاسخگویی قوه مجریه و هم اینکه مجلس در مواقعی که لازمه در طرح لوایح در بودجه کمککار دولت باشه که انشالله با همافزایی بتونن مشکلات مردم حل کنن.
درسته. آقای دکتر امیرآبادی، که از مباحثی که الان خیلی روش راجبش صحبت میشه با توجه به مای کسی بودجه تقریبا 500 هزار میلیارد تومانی که در سال 1400 داریم، بحث در واقع بودجه واقعی برای 1401 هست که حالا طبق صحبت‌های آقای میرکاظمی هم قرار هست در 15 آذر در موعد مقرر لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس بشه. چقدر مجلس در واقع به این نکته توجه داره که بتونه به هر حال یک بودجه واقعی رو برای سال آینده تنظیم بکنه که مثل امسال به هر حال ما درگیر کسری بودجه و در واقع دشواری‌هایی که برای کشور به وجود میاد نشیم؟
ببینید، به هر صورت آنچه که مسلمه دولت بناش بر اینه که بودجه رو بدون کسری به مجلس ارائه کنه.
بله.
از این برای مجلس باید تمام تلاش خودش رو به کمیسیون تلفیق بکنه که پیشنهادهایی رو همکاران ما یا کمیسیون تلفیق ارائه نکنن که باعث افزایش هزینه ها در بودجه 1401 بشه، که خود این باعث اگر هزینه ما در اونجا اضافه کنیم یا طرحی رو پیش بینی کنیم که نیاز به منابع داشته باشه، قطعا چون منابع بعضا تحقق یافتنی نیست میشه این کسری بودجه. یعنی باید خود ما هم در مجلس مراقبت کنیم که افزایش هزینه برای کشور نداشته باشیم که موجب کسری بودجه بشه.
درسته. یه خبری هم بود آقای دکتر امیرآبادی، بحث در واقع تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا شستای، توضیح میفرمایید که فرجامش چه شد تو مجلس الان؟
من نمیدونم، من عضو، چون اون مال کمیسیون از حضور شما اجتماعی، من عضو کمیسیون اقتصادی هم، در جریان تفاوت نیستم.
آها، مگه هنوز در قالب یه طرح آقای دکتر، یعنی به سهم
ها اگر طرح باشه که بالاخره ببینید تفاوت توسط یه نماینده میشه قابل طرح، میره کمیسیون مربوطه، کمیسیون مربوطه بررسی میکنه، رای گیری میکنه، اگه تصویب شد به سهم میده.
بله.
اگه سهم تصویب کنه دوره برمیاد تو اون کمیسیون، اعضای تخت تفاوض مشخص میشن، بعد میرن برای اجرای تخت تفاوض و بعد گزارش دور میاد داخل کمیسیون و سند تصویب میشه میره قوه قضاییه. ولی نداشتیم همچین مسئله، من یعنی توی سند هم نیومده.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر امیرآبادی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. از آن شنونده به نسبت روز مجلس، صحبت های من رو شنیدید با دکتر احمد امیرآبادی فراهانی از اعضای هیئت رئیسه خانه ملت. ساعت 19:49 دقیقه است. آخرین بخش گفتگوی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع توزیع هوشمند کالای اساسی و نحوه نظارت بر اون موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای غلامرضا حسین‌پور، رئیس بسیج اصناف کشور. جناب حسین‌پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب امیر شمالی محترم. البته حسن و حسین فرق نمیکنه، ولی حسن پور هستم.
بله، حالا برای من نوشن حسین پور، ممنونم از اصلاح حضرت
عالی.
جناب حسن پور بزرگوار، یه توضیح میفرمایید که با چه سازوکاری به هر حال روند توزیع هوشمند کالای اساسی در کشور آغاز شده؟
خب به لطف الهی بعد از اینکه ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست جناب آقای دکتر مخبر شروع به کار کرد، چون تو قبل از دولت فعلی این ستاد توسط یکی از معاونین وزارت سمت اداره میشد و هماهنگی در کشور اتفاق نمی‌افتاد. به همین جهت مدتی است که جناب آقای مخبر معاون تنظیم بازار این مسئولیت خودش رو به عهده گرفتن و وزرای مختلف تو جلسات هستن. این مدتی هم است که سازمان بسیج به عنوان عضو اصلی تنظیم بازار در کشور با حق رأی دعوت میشه به حضور جدی تو این مجموعه داره. از جهتی که ما در کف بازار و حوادث تولید و توزیع را کاملا اشراف داشتیم، نکاتی را خدمت دوستان عرض کردیم. خود آقایون هم تو وزارت کشاورزی این موضوع را دنبال کردن که اقلامی که به اصطلاح با زحمت فرامون تولید میشه یا حتی بعضا واردات داریم ما به دست مردم رسان بشه. به هر صورت عرض 4200 به این اقلام تصدیل داد میشه بعضا و در خیلی از موارد دست مردم نمیرسید. یک راهکار این بود که توزیع به اصطلاح اینترنتی انجام بشه. خب تعاون روستایی این کار را دنبال کرد، موفق بود. الحمدلله ما نتایجی هم که از مردم احسا کردیم تقریبا اکثر مردم از این موضوع راضی بودن، هم اجناس خیلی خوبی در خونه من رفت، هم بدون هزینه حمل و نقل بود و همین هم باعث شد که حداقل در دو قلم مرغ و تخم مرغ ما شاهد باشیم که قیمت ها به سر و سامان برسه، ضمنی که تولید هم الحمدلله تکشه افزایش پیدا کرد. این روش ها دوستان دارن ادامه میدن، ما حمایت میکنیم. بحث دوم در خصوص این بود که اقلام اساسی مستقیما دست مغازه‌دار برسه، چون در صورت خود مغازه‌دار هم یک حلقه از زنجیره تولید تا توزیع است، نباید حذف بشه. این هم الحمدلله در کشور اتفاق میفته که مستقیما از شرکت پشتیبانی امور دام یا شرکت هایی که موظف هستن اقلام اساسی را تنظیم کنن مستقیم دست مغازه‌دار میرسه. اونم به همراه دولت کمک کرد و بس هزینه های حمل و نقلش یک کمک خیلی خوبی انجام داد. اینم باعث شد که در مغازه ما شاهد باشیم که اقلامی که شامل این تر بود به همراه بل سر سامان برسه. امیدواریم که این تر همچنان ادامه پیدا کنه با حضور خود کسبه محترم و دوستانم که علاقه من هست که در به خونه تو تحویل بشه اون دو طرفش ان شاء الله انجام بدم.
بله آقای حسن‌پوری، که بحثی که حالا در همین چند دهه گذشته ما باش مواجه بودیم، بحث اون زنجیره توزیع بوده، به ویژه به حال حلقه پایانی که باید به دست مصرف کننده نهایی برسه. و خیلی از فعالان در واقع عرصه توزیع به حال کالا در کشور معتقد هستن که اون لوجستیک لازم برای به حال فراهم شدن زمینه‌ای برای ارائه کالا در به منزل در قالب همین در واقع توزیع هوشمند کالای اساسی خیلی در کشور وجود نداره. شما یه بررسی کردید ببینید واقعا چقدر ظرفیت و بستر فراهم هست در کشور که اگر مصرف کننده یا خانواده‌ای بخواد کالای اساسی خودش رو از طریق این سامانه هوشمند سفارش بده در به منزل دریافت بکنه، چقدر این ظرفیت اصلا در کشور وجود داره، به ویژه در شهرهای در واقع کمتر توسعه یافته غیر از کلان شهرها که حالا بیشتر امکانات و در واقع تجهیزات و زیرساخت ها در اونجاها فراهم شده.
حالا که الحمدلله در تهران که شروع کردن موفق بودن، در اصفهان، در خرقه یزد چند تا شهر هم اضافه بشه. ما یک تقریبا در بسیج داریم، اون جایی که به قول حضرت عالی حالا به این تیم دسترسی ندارن یا حتی مثلا این موضوع را شاید نتونن به اصطلاح خرید این چیزی داشته باشن، با کمک لوجستیک مجموعه خود سپاه و مجموعه بسیج با شرایط و رعایت همه شرایط بهداشتی در به منازل مردم تحویل میدیم. یعنی اگر در یک گسته دورافتاده ای هم یک مجموعه ای رو برای سهمیه بندی کنن و اونا ارسال کنن، الحمدلله در کشور اتفاق همین الان در حال اتفاق افتادن هست.
بله.
که در محلی که حالا دور افتاده هست یا مشکلات لوجستیکی دارن، از امکاناتی که خود سپاه بسیج الان در اختیار داره و خود دولت هم در اختیار میگذاره، حتی خود بخش خصوصی هم الحمدلله تو بخش کمک‌های مؤمنانه بعضی از این لوجستیک در اختیارمون گذاشته به حمد الله رب العالمین. حتی من یادمه در تهران بعضی از نقاط حاشیه تهران که حالا شاید اصلا مطلع نباشن از این طرح، حتی شاید مثلا اخبار گوش نکنن یا مواضع دیگه ای باشه، این اتفاق افتاد که این کار انجام میده. ولی امیدواریم که با توجه به این کار بزرگی که وزارت کشاورزی شروع کرده بتونیم همه کشور پوشش بدیم. ولی بازم این قول هم میدیم که اگر در جایی باشه که این امکانات وجود نشه، حتما از طریق بسیج که در همه جا شعبه داره انشاءالله کار انجام بده.
درسته. آقای حسن‌پور، آیا مشخص هست چه تعداد اقلام از کالای اساسی در قالب همین سامانه هوشمند توزیع کالای اساسی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؟ مردم باید به کجا مراجعه بکنن؟ در چه سامانه در واقع مراجعه بکنن؟ اطلاع رسانی لازم صورت گرفته که مردم بدونن با مراجعه به چه سامانه‌ای میتونن سفارشات خودشون رو درج بکنن؟ در چه بازه زمانی تحویل بگیرن؟ نحوه تحویلش چگونه است؟
یه سامانه به نام بازرگان.
بله.
بازرگان داریم شما، بازرگام.
بله.
این اگر جستجو کنن سری بلافاصله در بوتو جستجوگر میاد و اونجا ثبت نام خیلی هم راحت ثبت نام میکنن. مرغ و تخم مرغ که نزدیک 2 هفته است که اتفاق افتاده، برنج و شکر و به اصطلاح حالا اون قناه بعدیش فراموش کردم، روغن، آره اونا رو میتونن خرید کنن با قیمت به اصطلاح مصوبه تنظیم بازار میاد. قرار شد که از هفته آینده می بررسی بکنن تو بعضی از اقلام لبنی که بالاخره مردم خیلی به این موضوع نیاز دارن، اون دسته بخاله اقلام لبنی هم با البته مجوزایی که بهداشت خواهد داد این کار انجام بشه، حتما توسعه پیدا خواهد کرد. ولی باز عرض میکنم یکی از کارهای مهم ما این است که در خود مغازه ها اتفاق بیفته. و این نکته مهمتر از همه اینه که ما در خصوص به اصطلاح تنظیم بازار باید سامانه هایی را ترتیب بدیم که الحمدلله در بعضی از استان‌ها اتفاق افتاد که سامانه ای از تولید تا مصرف را نظارت کنیم و حذف دلال های غیر ضرور را کلین تر داریم که الحمدلله پایلوتش انجام شد. می‌دونیم که در کل کشور این سامانه ها فعال بشه و مردم بهره خودشون را از این هزینه های بتومن اشاره ببرن.
بله. یه بحثی هم آقای حسن‌پور هست، حالا وقت ما هم کمه، بحث در واقع افزایش هزینه هم در کشور هستش که خیلی از کالاهایی که دارن از یه نقطه به نقطه دیگه هم میشه به دلیل در واقع این هزینه بالای حمل و نقل، نهایتاً بر افزایش قیمت اون کالا اضافه میشه و برای مصرف کننده نهایی خیلی در واقع سخت هست تأمین اون هزینه. یکی از بحثایی که حالا پیشنهاد میشه این هستش که بشود حالا دولت یا بخش خصوصی بیا سرمایه گذاری جدیتری بکنن که هزینه های حمل و نقل در کشور کاهش پیدا بکنه.
ببینید ما تو هزینه حمل
ما یک دقیقه فرصت داریم هاشم.
آره برون شهری داریم که حالا من فقط از میکنم تو بحث برون شهری تر خیلی خوب به وزارت را بره بحث افزایش رین در کشور داره که میدانیم این ترش ها میتونه اجرا کنه و ما حداقل در هزینه برون شهری انشالله کاهش هزینه رو داشته باشیم.
درسته. حالا تو اون بخش حمل و نقل به هر حال جاده ای هم از طریق مثلا کامیون ها اینها به هر حال اگر دولتی سرمایه گذاری بکنه، حالا یه جایی هم واقعا نیاز هست دولت خودش وارد بشه، میتونه به هر حال صرفا با هدف این که بتونین کالا رو از یه نقطه به نقطه دیگه انتقال بده این هزینه های حمل و نقل رو هم کاهش پیدا بکنه و نهایتا نبود یک نگاه انتفاعی میتونه به این موضوع هم کمک بکنه. خیلی متشکرم، ان شاء الله بتونیم بازم در فرصت حیاتی خدمت اصلی باشیم.
شب همه شما بخیر باشین.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. موضوع توزیع هوشمند کالای اساسی و نحوه نظارت بر اون، موضوع گفتگوی من با آقای حسن‌پور بود، رئیس بسیج اصناف کشور. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.